بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. خطبه 25 نهج البلاغه و من خطبه له علیه السلام. این خطبه ماجرایی دارد. من این 3-4 خطی که ابتداعا سید رضی توضیح میده را میخونم، داستانش رو میگم، بعد وارد اصل متن میشیم. و قد تواتر علیه الاخبار به استیلاء اصحاب معاویه علی البلاد. تواتر همینطور شنیدید، میگن خبر متواتر، متواتر یعنی کثیر. اخبار متعددی به امیر المؤمنین میرسید که استیلا یعنی مسلط شدن اصحاب معاویه بر شهرهای مختلف حکومت امیر المؤمنین. این خطبه جزء خطبه های آخری نیست که از امیر المؤمنین صادر شده، یعنی همون شاید ماهای پایانی شهادت حضرت. قصه از این قراره که معاویه در روزهای پایانی وقتی از صفین جان سالم به در برد، وقتی که خوارج از دل اون صفین بیرون آمدند و یه شورشی بر علیه امیرالمؤمنین شد، معاویه دید جنگ رو در رو با امیرالمؤمنین جواب نمیده، زورش نمیرسه که علی را شکست بده. تصمیم به این گرفت که یه حرکت‌های ایزایی، یه جنگ‌های شهری، یه بزن و در روهایی رو شروع کنه. یه گروه های 50 نفره 100 نفره بیشتر کمتر درست کرده بود. اینها حمله میکردن به روستاهای مرزی حکومت امیرالمؤمنین، آتش میزدن، خراب میکردن، مردم رو میکشتن. خب این اتفاقات آرام آرام بیشتر و بیشتر شد تا اونجایی که اصحاب معاویه گاهی شهرهایی را تصرف میکردن، صرفاً خراب کردن نبود، می اومدن خراب میکردن، مردم رو اذیت میکردن و بعد بر شهر، بر اون روستا حکومت پیدا میکردن. این اتفاقات مکرر به امیرالمؤمنین خبرش میرسید و قدم علیه عامله علی الیمن. یکی از این اتفاقات در مورد یمن است. چه اتفاقی افتاد؟ قدم علیه یعنی وارد شدند بر امیرالمؤمنین 2 نفر از کارگزاران حضرت در یمن و هما عبید الله ابن العباس و سعید ابن نمران. عبید الله ابن عباس میشه برادر عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس خب صحابی بزرگ پیغمبر بود، صحابی امیر المؤمنین بود. یه برادری داره به نام عبید الله. امیر المؤمنین عبید الله رو به عنوان فرماندار صنعای یمن انتخاب کرده بود. صنعا مرکز یمن است، پایتخت یمن است. ایشون فرماندار بود. سعید ابن نمران مسئول نظامی بود، بگیم فرمانده سپاه یمن بود. یه وقتی امیرالمؤمنین در اثناء این که روز به روز خبرهایی از حمله اصحاب معاویه میرسید، دید بله عبید الله ابن عباس و سعید ابن نمران آمدند کوفه. لما غلب علیه ما بسر ابن ابی ارتات. و این دقیقا مصادف بود با زمانی که شخصی به نام بسر ابن ابی ارتات حمله کرده بود به یمن. حالا در مورد بسر نکته آخرش عرض میکنم. یکی از خشنترین و بیرحمترین فرمانداران نظامی معاویه است. خبر رسیده بسر ابن ابی ارتاد حمله کرده به یمن. امیرالمؤمنین چشم باز میکنه، میبینه فرماندار یمن و فرمانده نظامی یمن آمده کوفه. آقا شما کوفه چی میخواید؟ یمن مورد حمله قرار گرفته، شما اومدید کوفه چی بگید؟ هر خیلی این واقعا درد بزرگی است. آدم کسی رو به عنوان نماینده جایی بگید، وقتی خطری شد، وقتی که تقی به توقی خورد، اینا فرار کنن، حالی بهانه هم برای خودشون جور کنند. حضرت فقام علی المنبر. امیرالمؤمنین بالای منبر رفتند. زجرن، زجر به معنای سرزنشه. حضرت با حالت عصبانیت و از روی سرزنش این قوم بالای منبر رفتند. به تثاقل اصحابه عن الجهاد. هدف چی بود؟ آی مردم چرا شما سنگینید؟ تساقل از سقل است، جرسقیل، سقل یعنی سنگینی. چرا شما سنگینید نمیرید جهاد کنید؟ و مخالفت هم لهو فرعی، چرا در حرفی که من میزنم، فرمانی که من میدم کوتاهی میکنید؟ حضرت در مقابل تمام این هجمه ها فرمان صادر کرد، از مردم تقاضا کرد بیاید بریم، من خودم پیش میفتم، شما دنبال من بیاید، من هدفم این نیست خودم در کوفه بمانم شما برید جنگ، منم میام، من جلودارم. ولی کسی دنبال امیرالمؤمنین نمی آمد. حضرت با حالت ناراحتی بالای منبر رفتن. خب خیلی کوتاه این قصه را عرض کنیم. ابن عسیر در کتاب الکامل فی التاریخ این داستان رو نقل میکنه، مسعودی در کتاب مروج الذهب نقل میکنه. قصه از این قراره، معاویه به بصره بن ابی عرفات میگه که شما حمله کن، از شام که راه افتادی هر قریه ای هر روستایی دیدی عده ای دوستدار و محب علی هست بکش، رحم نکن، غارت کن، آتش بزن، بزرگ و کوچک نداره، اونهایی که مرا میپذیرن بیعت با معاویه را قبول میکنن رها کن. اگر کسی دیدی یه ذره محبت علی تو دلش و نمیخواد با معاویه همراه بشه بکش. بصره بن ابی عرفات را افتاد، از شام شهر به شهر رفت، خودش رو به مدینه رسوند، در مدینه قتل عامی به راه انداخت، خیلی ها را کشت، از صحابی پیغمبر، از شیعیان امیرالمؤمنین، تهدیدهای شدید، ناسزاهایی که به مردم مدینه گفت. بعد آمد در مکه، دوباره همون قصه شروع شد، بالای منبر رفت و اصلا کلمات رکیکی به این مردم، به این صحابی پیغمبر که شما چرا با ابو سفیان در افتادید، شما چرا باعث شدید که مثلا پیغمبری بیاید و حکومت رو به دست بگیره، و بعد هر کسی با معاویه بیعت نمی کرد رو سر می زد. اینجا هم گذشت، باز در طائف آمد و بالاخره مقصد نهایی او یمن بود. معاویه او رو فرستاده بود برای یمن. وارد یمن شد و دقیقا همون مشکلات و گرفتاری ها رو برای مردم به وجود آورد. خب عرض کردیم فرماندار امیرالمؤمنین در یمن و در صنعا عبیدالله ابن عباسه. عبیدالله ابن عباس بچه هاش در مدینه بودن، خودش رفته بود یمن. وقتی این بصره بن ابی عرفات رسید به مدینه، دو تا بچه داشت عبیدالله ابن عباس. در بعضی از منابع نوشته سر از تن اونها جدا کرد، در بعضی از منابع داره اینها رو چنان با شدت و حدت سرشون رو به دیوار کوبید که این جمجمه متلاشی شد، جلوی چشم مادر این دو تا بچه را کشت. چرا؟ چون پدر اینها عبیدالله ابن عباس فرماندار امیرالمؤمنین بود. بعد هم حمله کرد به سمت یمن، اون اتفاقات افتاد. حالا وسط این شورش و قائله‌ای که یمن مورد هجمه قرار گرفته، عبیدالله ابن عباس اومده یمن، اومده کوفه پیش امیرالمؤمنین سعید ابن نمران که فرمانده نظامی ها. درسته یک کسانی رو به عنوان جانشین خودشون قرار دادن، ولی شما چرا این کار رو کردید؟ الان سخت ترین شرایط یمن، شما باید می ایستادید فوق شهید می شدید دیگه، کشته می شدید، چرا موضع رو خالی کردید؟ اینا آدمای بدی نبودند، ولی گاهی اوقات ترس، گاهی اوقات نشناختن موقعیت و جایگاه. حالا پیش خودشون فکر کردن ما بریم از حضرتی کسب تکلیفی کنیم. آقا شهر سقوط کرد، شما فدای حکومت بشید، نه اینکه حکومت علی رو فدای خودتون کنید. برای اینکه ما زنده بمانیم یه شهر مهمی مثل یمن، یک کشور مهمی از دست بره، این خیلی ظلم بود. در هر صورت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بالای منبر رفتند، فرمود ما هی الا الکوفه، از حکومت چیزی جز همین کوفه در دست من باقی نمونده. شهرهای مختلف، روستاهای مختلف، اون از یمن، اون از مدینه، اون از مکه، این از شهرهای مرزی، تک به تک شهرها دارن سقوط میکنن. ما هی الا الکوفه، فقط یه کوفه ای، حکومت علی که ابرقدرت بود، که شرق تا غرب در سلطه امیرالمؤمنین بود، تبدیل شده به یک کوفه. اقبضها و ابسطها، چه قبض کنم این حکومت را، چه بگیرمش، چه ابسطها، چه رهاش کنم، به چه درد میخوره؟ اگر حکومت مناز این یه شهر باشه، اصلا نخواستیم. حکومت یعنی حکومت، یعنی جامعه اسلامی باید فرمان علی را مطیع باشد. شام که جدا شد، مصر که جدا شد، یمن که جدا شد، دیگه چه حکومتی شد؟ لم تكونی الا انت تحب اعاصیرک فقبهک الله. آی کوفه، لم تکونی الا انت، اگر تمام سرمایه و حکومت علی از این عالم فقط توی کوفه باشی، در حالی که تحب و اعاصیر، حب به معنای وزیدن چیزیست، اعاصیر به معنای تندباده، اگر سهم علی از حکومت همین کوفه باشد، در حالی که کوفه هم محل وزش تندبادها و طوفانهای شدید حوادثه، اینطور نیست که کوفه هم همش مرید و طرفدار من باشه، در همین کوفه هم دشمن هست، نفوذی هست، مخالف هست، اگر بناست سهم من از حکومت کوفه باشد، کوفه ای که خودش هم سر تا پا غرق در تندباد حوادث است، فقبهک الله، ای کوفه روی تو سیاه باد، یعنی من تو را هم نمیخواه. اگر بناست همه جا را از دست علی بگیرن، ما را محاصره کنن در یه شهر کوچک، بعدم بگن تو خلیفه مسلمینی که نشد خلافت، ما نمیخوایم، اینم برای خودتون. و تمثل به قول شاعر، حضرت اینجا به قول یک شاعر جاهلی و عرب تمثل کردن، این بیت شعره، لأمر ابیک الخیر یا امر اننی علا وذر من ذل اناء غلیلی. معنای شعر اینه، قسم به جان پدرت ای آقای امر، که پدرت آدم خوبی بود، خیر بود، قسم به جان پدر خوب تو ای امر، اننی علا وذر، من فقط یک وذری بلا مونده. وذر سه تا معنا داره، حالا بگم معنای بیت رو بعد متوجه میشید. برای من تنها یک وذری مونده که اون هم خیلی کمه، هیچی نیست. وذر بعضی ها گفتن به معنای تهمانده غذاست، یه قابلمه آدم غذا درست میکنه مثلا 4 قاشق میمونه، به این میگه عرب وذر. بعضی ها گفتن نه، بدتر از این، وقتی که غذا کامل خورده شده باشه، یه قاشق هم غذا نمونده باشه، ولی یه چربی، یه رب گوجه هنوز دور این مثلا ظرف هست، عرب به این میگه وذر. اون حالت اولی میگه یه 2 قاشق غذا هست، حالت دوم میگه اصلا غذا نیست، فقط یه تهمانده، یه چربی مونده و این دیگ هست. حالت سوم میگه همون چربی رو هم شستن، فقط بوی غذا از این کاسه به مشام میرسد، اصلا چیزی به نام غذا نیست، ولی خورش سبزی پختن، الان بوی خورش سبزی میاد. ببینید هر 3 تا معنا داره، همش دلالت بر کم بودنه، ولی این سومی خیلی بیشتره. یه لقمه غذا هم نیست، فقط یه بویی از حکومت به مشام میرسه. معنای شعر اینه. درسته هی میگن علی خلیفه است، علی حاکم است، علی فرمانروا است، ولی هیچ، کدام حکومت؟ حکومتی که یه باقی مانده ای مثل کوفه فقط ازش مونده، بقیهش رو دشمنان گرفتن. عرض کردیم این جملات مربوط به آخر حکومت امیرالمؤمنینه، وگرنه اوایل که حضرت جامعه اسلامی را از یمن تا مصر تا ایران تا خراسان بزرگ همش در حکومت امیرالمؤمنین بود. آرام آرام دشمنان، نفوذی ها، حالا خود حضرت توضیح میده که چه اتفاقی افتاد. ثم قال، وقتی این تشبیه زیبا را کردن، من هم مثل اون کسی هستم که وقتی دیر به سفره رسید یه قاشق غذا براش مونده، الان طوری شده حکومت رو از دست ما گرفتن، چیزی تهش باقی نمونده. ثم قال، سپس حضرت فرمود اون بعت بصرن قد طلع الیمن. اون بعت از نبأ، نبأ یعنی خبر، اون بعت یعنی به من خبر رسیده است، من خبردار شده ام که بصر ابن ارتاط قد طلع الیمن. اطلع از طلوع، از طلوع یعنی مشرف شدن، حاکم شدن. خبر به من رسید که بصر ابن ارتاط حاکم شد بر یمن، حکومتی تشکیل داد، اون سپاه ما را در هم شکست. و انی والله لاظنه، به خدا قسم من علی گمان میکنم، اینطور برداشت میکنم، ان هؤلاء القوم، این قوم معاویه، این گروه معاویه، سیدالون منکم. سیدالون از دولت است، سین سین تصویف است، یعنی به زودی، خیلی زود. یدالون از دولت است. ما الان میگیم که دولت سیزدهم، دولت فلان. دولت در لغت به معنای چیزی است که دست به دست میشه. نداولهایی که قرآن میگه همینه. این مال امروز دست تو، فردا میرسه به پسرت، پس فردا میرسه به فلانی. ماشین امروز برای توست، فردا میفروشی به دیگران. ثابت نیست. دنیای چیزی است که دولت است. امروز اگر به پست و مقامی رسیدیم، پست و مقام دولته. 4 سال دیگه از تو میگیرم میدم به دیگری. خیلی دلبسته اینها نباش. حضرت فرمود به خدا قسم من با توجه به شرایط وقتی دارم به صحنه نگاه میکنم، میبینم به زودی دوستداران و یاران معاویه این حکومت رو از دست شما میگیرن. سیدالون منکم، حکومت از دست شما در میاد. چرا؟ 4 تا دلیل حضرت فرمود. علت انحطاط حکومت ها چیست؟ خیلی این نکته مهمی است. حضرت میگه میدانید چرا معاویه داره بر شما پیروز میشه؟ میدانید چرا اون انقلاب های فرهنگی و دینی که درست شدن بعد از یه مدتی شکست خوردن؟ چرا برخی از حکومت ها رو به ضعف میرن؟ 4 تا دلیل داره. 1، بجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم. اولین دلیل این است، دشمنان و یاران معاویه اجتماع بر باطل دارند در حالی که شما نسبت به حق متفرقید. اونها باطلی به نام معاویه رو دارن ولی دور او حلقه زدن، اجتماع دارن. شما حقی به نام علی دارید ولی از دور او متفرقید، حرفش رو قبول نمی کنید. ببینید به طور کلی هر جایی اجتماع حاصل بشه، پیروزی حاصل میشه. خدا هیچ قراردادی ننوشته میگه اگر کفار با هم جمع بشن من شکستشون میدم. خیر، یکی از قوانین و سنت‌های الهی اینه، میگه هر گروهی جمع شدن من کمکشون میکنم در همون هدفی که دارن. کفار جمع شدن من کمک میکنم، مؤمنین جمع شدن. زای این که فرمودن اجتماع کنید، اجتماع کنید، ید الله مع الجماعه، حالا یا علی الجماعه، این به این معنا نیست که ما فقط بریم یه جای جمع بشیم. دل هامون یکی باشه، هدف هامون یکی باشه، برای رسیدن به هدف از خودمون بگذرید. هر گروهی که اجتماع پیدا کنن پیروز میشن. حضرت فرمود یک درد این است که اونها مجتمعن، شما متفرقید. درد دوم آن است که اونها اجتماعشون بر باطل است، شما نسبت به حق اجتماع ندارید. یه وقتی میگن گروه معاویه از هم متفرقن، خب آدم خیلی تعجب نمیکنه. اینا هدف واحدی ندارن، رهبر الهی ندارن، بالاخره پراکندگی هست. یه وقتی میگن رهبر الهی بود، دین بود، خدا بود، شما مأمور بودید به اطاعت، در این حال شما متفرق بودید ولی دشمنان شما همبستگی داشته. این خیلی درد بزرگی است. اولین دلیلی که باعث می شود حکومت ها متلاشی بشن، حکومت از درون چند دستگی داشته باشه ولی دشمنان از بیرون مجتمع باشند، همه با هم دست به دست هم بدن. دومین دلیل، چرا معاویه و اصحابش به زودی حکومت را از دست شما می گیرن؟ و به معصیتکم امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل. شما از امام حقتون علی اطاعت نمی کنید، معصیت او را می کنید، ولی اصحاب معاویه از همون امام باطلشون تبعیت محض دارن. اینجا معصیت و اطاعت صرفا به معنای گناه و نگاه به نامحرم نیست. اونها فرمان را می شنوند و اطاعت می کنند. شما یا فرمان علی را نمیشنوید یا اگر شنیدید اطاعت نمیکنید. صحبت از چیز دیگری، صحبت از نظم در حکومت است. شما نمیاید جلو. من میگم امروز میخوایم به جنگ بریم، ما حال نداریم، ما خسته ایم، الان سرده، ما بیرون نمیایم، الان گرمه، وسط تابستان و کوفه کسی جنگ نمیره، حالا بذار سرد بشه. سرد که شد میگید الان که سرده بذار گرم بشه، الان که ما موقع برداشت محصولاتمونه، الان که نون نداریم، الان که فلان، همش همین شد. او وقتی فرمان داد همه میان، من هر چه فرمان بدم شما اطاعت نمی کنید. اگر در جامعه رهبر علی ابن ابی طالب باشد ولی مردم حرف علی را نشنوند، شکست قطعی است. رهبر خوب نصف راهه، رهبر مدیر و مدبر نصف راهه. نصف راه اینه که حرف این رهبر شنیده بشه، اطاعت بشه. اگر نه رهبری که حرف بزنه مردم نشنوند چه انتظاری هست؟ رهبر اگر علی هم باشد باز جامعه شکست میخوره. و سوم فرمود و به ادائهم الامانه الی صاحبهم و خیانتکم، اونها اگر عهدی بستند، اگر امانتی بهشون داده شد، امانت را به صاحبش برمیگردند. در حالی که شما خیانت در امانت میکنید، امانت در اهداف. ببینید اگر من 4 امکانات را، سلاح را، موقعیت اجتماعی را به شما سپردم، شما برو از این موقعیت، از این امکاناتت برای ضربه به دشمن استفاده کن. اصحاب معاویه میگن باشه، همین نیرو را، همین اجتماع را، همین امکانات را بر علیه دشمن استفاده. ولی وقتی من به شما میگم آقا این 1000 نیرو، این 1000 شمشیر، این نقشه راه، برید حرکت کنید، یه دفعه وسط راه 4 شمشیر گم میشه، 10 نیرو کم میشه، آذوقه از بین میره، خیانت میشود. حالا رفتید رسیدید به دشمن، نه سلاحی هست، نه نیروی هست، نه نقشه‌ای هست، شکست میخورید. ادائهم الامانه، اونها با این که بر باطلن ولی امانتدار خوبی هستن. شما ادعاتون این شیعه علی هستید ولی خیانت میکنید. هر جا خیانت شد شکست قطعی است. و 4 به صلاحهم فی بلادهم و فسادکم، اونها دنبال صلاح در شهرشون هستن، اونها صلاح اجتماعی را بر صلاح فردی و شخصی ترجیح میدن. اهل شام میگه درسته من اگر این آرد رو 2 بفروشم سود بیشتری میکنم، ولی فعلا جامعه درگیر روغن، درگیر آرد، درگیر فلانه، من از سود شخصی میگذرم تا جامعه آباد بشه. این درسته اونها اهل باطلن ولی این صفت خوب رو دارن. ولی شما مردمی که ادعای شیعه بودن دارید دنبال سود شخصی هستید. آقا جامعه فلان میشه به من چه؟ حکومت علی از هم میپاشه به من چه؟ من اینو 2 بفروشم، 3 بفروشم، حالا که جنس نیست من بیشتر سود کنم. دنبال سود شخصی هستید. حضرت فرمود هر کجا این اتفاق افتاد، شما صلاح خودتون رو بر صلاح جامعه و صلاح حکومت ترجیح دادید، شکست قطعی است. این 4 مورد نه فقط در مورد امیرالمؤمنین و معاویه، در هر جامعه ای که این اتفاقات بیفتد، بالا آمدن شخصی مثل معاویه و سقوط حکومت علوی محتمل است، حتما اتفاق میفته. حضرت یه مثالی میزنه، این که من میگم به شما اعتماد ندارم، اطمینان ندارم، نه فقط در امور مهم است، نه فقط در امور حکومتی است، من در امور کوچک هم به شما اعتماد ندارم. من از شما یه ضربه های خوردم که عجیبه. فلو اعتمنت احدکم علی قعب لخشیت ان یذهب به علاقه، به علاقته. آی مردمی که الان پای منبر علی هستید، لو اعتمن، اگر من اعتمن به معنای اطمینان کردن، امانت دادن، اگر من اطمینان کنم به شما، امانت بدهم به یکی از شما، قعب، قعب یه ظرفی رو میگن، یه لیوانی، یه پارچی بهش میگن قعب، ظرف چوبی، اگر من یه ظرف چوبی بی ارزشی رو به یکی از شما امانت بدم، لخشیت و میترسم، نگرانم ایذهب به علاقته، میترسم علاقه او رو بدزدید. علاقه قبلا خب این مثلا لیوان ها دسته نداشتن دیگه، از چرم بودن، یه چوبی رو درست میکردن برای اینکه بتونن این لیوان رو با خودشون حمل کنن، یه چرمی مثلا ریسمان چیزی بهش میزدن به عنوان دسته. این علاقه همون دسته است، همون چیزی که آویزانش میکنن به این طرف و اون طرف. اینی هم که ما تو فارسی میگیم فلانی به فلانی علاقه منده، علاقه یعنی ارتباط. اون دستگیره باعث میشود لیوان به میخ بچسبد، علاقه هم باعث میشه دو نفر با هم مرتبط بشن، نزدیک بشن. حضرت فرمود اگر من لیوان را دست یکی از شما دادم، ظرف بی ارزشی رو به دست شما دادم، میترسم که دستش رو بدزدید، اینقدر بی اعتمادی هست. حالا من چطور بیام حکومت را، اسرار نظامی را، خدم و حشم را به شما بسپارم؟ شما آدم هایی هستید تا این حد اعتماد حاکم و حکومت را از خودتون سلب کردید. خب میبینید شرایط زمان امیرالمؤمنین چیست. اگر حکومت علی سقوط کرد، اگر امیرالمؤمنین در شهر کوفه وسط حکومت در نیمه ماه مبارک به شهادت رسید، اینها پیش زمینه هایی بودن که اتفاق افتاده بودن. چه بلاهایی بر سر امیرالمؤمنین اومد، همین چند خط آینده میخونیم. من دو تا نکته رو باید عرض کنم. نکته اول این سرنوشتی است که در مورد بصر بن ابی ارتات در کتب نوشته شده. ببینید بصر بن ابی ارتات، عرض کردیم که انسان خشنی بود. معاویه برای ضربه زدن به حکومت امیرالمؤمنین انسان‌های خشن و البته شجاعی رو انتخاب کرده بود، حمله می‌کردن، ضربه می‌زدن. یکی از خشن‌ترین این فرماندهان معاویه همین بصر است. در برخی کتب نوشته شده در طول تاریخ اسلام، یعنی از زمان پیغمبر تا اموی‌ها و عباسی‌ها، ما فرمانده‌ای به عرض محضر شما بد بودن، خشن بودن و جانی بودن این بصر بن ابی ارتاد یا نداشتیم یا کم داشتیم. یعنی انگشت شمارند کسانی که اینقدر خوی وحشیگری داشته باشند. خب این بصر بن ابی ارتاد، عرض کردیم، در مکه آمد، در مدینه آمد، در یمن آمد. بعدن وقتی امیرالمؤمنین این خطبه را خوند، حضرت بعدش فرمود آیا کسی هست که حرکت کنه بره به سمت بصر و او رو شکست بده؟ یه آقایی به نام جاریت ابن قدامه از فرمانداران لشکر امیرالمؤمنین بود. ایشون اعلام آمادگی کرد، حضرت 2000 نیرو در اختیارش گذاشت، ایشون حرکت کرد به سمت یمن با شیعیانی که در یمن بودن. بالاخره اون قائله بصر ابن ابی ارتاد شکست خورد، ولی خود بصر تونست فرار کنه، خودش رو به معاویه رسون و خبر پیروزی ها رو به معاویه داد. در تاریخ نوشتن حدوداً بیش از 30,000 نفر به دست بصر بن ابی ارتاد و لشکرش کشته شدند. 30,000 نفر، 30,000 خون مسلمان و شیعه علی ابن ابی طالب بیگناه، به خاطر محبت علی، به خاطر بیعت نکردن با معاویه، 30,000 نفر. حالا دوتاشون فرزندان عبیدالله ابن عباس بودند و هزاران مثل اونها بیگناه کشته شد. امیرالمؤمنین یه جایی نفرین کرد بصر را که در دنیا و آخرت دور از رحمت الهی باشه. لذا مسعودی در مروج الذهب می نویسه که در اواخر عمرش به دو تا درد مبتلا شده بود. درد اول این بود که می گفت یه شمشیری به من بدید من مردم را بکشم. دیوانه شده بود. مردم یه شمشیر چوبی بهش میدادن، یه مشکی رو هم باد میکردن، میگفتن این آدمه بکش. اینقدر با این چوب به این مشک میزد تا قش میکرد، دوباره به هوش میآمد، شروع میکرد. یکی این بود. یکی هم در تاریخ نوشتند که شروع میکرد فضولات انسان و حیوان را خوردن و با همین حالت تعفن از دنیا رفت. انشالله که در عذاب گرفتار باشه. این سرنوشت بصر بود. حالا بریم سراغ این 3-4 خط پایانی که تقریبا میشه گفت که از دردناکترین کلمات امیرالمؤمنین هست. خیلی جانسوزن این کلمات. علی را به چه جایی رسوندن که حضرت اینطوری حرف میزنه؟ خدا میدونه. بارها عرض کردیم 25 سال خانه نشینی امیرالمؤمنین، همون 25 سالی که در خطبه 3 فرمود خار در چشم استخوان در گلو، اون 25 سال به مراتب شیرین تر بود برای امیرالمؤمنین از این 5 سال. این 5 سال کاری کردن با حضرت که نسبت به اون 25 سال خیلی سخت تر بود. یعنی حضرت خانه نشین بود ولی خوب بود، حکومت رو به دست گرفت، خون به دل حضرت کرد. میخواید ببینید کجا ببینید این جملات رو؟ اللهم انی قد مللتهم و ملونی و سمعتهم و سئمونی. خدایا تو گواه باش، تو شاهد باش، من علی قد مللتهم، من اینها را ملول کردم، این مردم کوفه را من خیلی اذیت کردم. میدونید چرا؟ چون من عادل بودم. میدونید چرا؟ چون من میگفتم باید در مقابل ظلم قیام کنید. چون من اجازه نمیدادم رانت خاری باشه. چون من اجازه نمیدادم بخور بخور زمان خلفا ادامه داشته باشه. اینها خیلی بدشون میاد از من، اینها خیلی ناراضین از من. چرا به ما میگی جنگ کن؟ چرا به ما میگی مقابل استکبار بیست؟ چرا به ما میگی تحریم های معاویه را بپذیر؟ ما از تو ناراضی هستیم. بگذار معاویه تو سر ما بزنه، بگذار خواص و آقازاده ها بخورن، ما مردم هم این پایین له بشیم، بگذار ظلم باشه. خدایا تو شاهد باش، مردم از علی ملول، خسته و ناراحتن و همون گونه متقابلن و ملونی. خدایا تو شاهد باش، اونها هم خیلی مرا اذیت کردن، هم من اونها رو اذیت کردم چون من عادل بودم، همونها مرا اذیت کردن، ظلم کردن به من، خیلی اذیت کردن. و سئمتهم و سئمونی. سمع دوباره به همون معنای رنج دادن، زحمت دادن. خدایا من به اونها رنج دادم چون اهدافمون یکی نبود و اونها خیلی به من رنج دادن، خون به دل من کردن. حالا نفرین امیر المؤمنین چیست؟ این جمله را خوب بشنوید، میدونم وقت گذشته، این جمله را بشنوید از من اگه کسی خواست بعد بره. فعبدلنی بهم خیرن منهم و عبدلهم بی شرن من. خدایا کسانی از اینها بهتر را به علی بده. اینا خیلی ظلم کردن به من، اینا در حد من نیستن. خدایا تو میدانی من چه کسی هستم، تو سطح فهم و علم و یقین علی را میدونی، من با یه افراد نادان جاهل سر و کار دارم. خدایا اینها را از من بگیر و افراد خوبی به من بده. خیلی زود این دعای امیرالمومنین مستجاب شد. از بین این مردم رفتن و گروهی از خوبان عالم در برزخ یار امیرالمومنین شدن. خیلی زود این نفرین حضرت جواب داد. فعبدلنی بهم خیرن منهم. یه عده افراد خوب به جای اینها به من بده. و عبدلهم بی شرن منی. و کسی را بر اینها حاکم کن که شر باشد و ذلت را به اینها بچشاند. پدر اینها رو در بیاد. در تاریخ نوشتند، خیلی عجیب عرض کردیم، این نفرین حضرت هر دو طرفش زود مستجاب شد. هم حضرت زود از دنیا رفت، با خوبان هم نشین شد، هم از اون طرف تاریخ ولادت حجاج ابن یوسف ثقفی مصادف شد با همین روزهایی که علی داره این نفرین را میکنه. و چه بلایی به سر این مردم کوفه آورد حجاج، چه خونهایی از این هاریه. میگفت سر اینها را بزنید، یه طبقی از آتش، یه آهن گداختهی بذارید روی گردن اینها که خون از بدن اینها بیرون نیاد، این آهن داغ شده میچسبید به پوست اینها، بدنی که سر نداره آهن میذاشتن روش، خون از بدن خارج نمیشد، این بدن دست و پا میزد. میگفت من کیف میکنم، من کیف میکنم وقتی مردن اینها رو. چه بلایی که حجاج سر این مردم کوفه نیاورد، مردم عراق نیاورد. حضرت فرمود خدایا اینها قدر مرا نمیدادن، کسی را بر اینها مسلط کن که مثل خودشون باشون برخورد کن. و این اتفاق افتاد. اللهم مف قلوبهم کما یماث الملح فی الماء. خدایا مف با سه نقطه به معنای ذوب کردنه. خدایا قلوب اینها رو ذوب کن. قلب محل فهم، محل درک، محل تعقل. خدایا اینها نمیخواهند بفهمند، قوه ادراک اینها رو از بین ببر، بذار اینها مثل حیوان زندگی کنند. کما یماث الملح فی الماء، همان گونه که نمک در آب حل می شود و دیگه سری از آثار نمک پیدا نیست. خدایا قلوب اینها، عقل اینها رو آب کن. خدایا اینها رو غرق در بلا کن، غرق در گرفت نمک میریزه تو آب حل میشه، غرق در آب میشه. خدایا اینها را غرق در بلا و گرفتاری کن، اونگونه که علی را به زحمت انداختن. اما والله لوددت ان لی بكم الف فارس من بدی فراس ابن غنم. به خدای متعال قسم، من علی دوست داشتم، همه شما مردم کوفه، مردم عهد شکن را بدهم و در مقابل 1000 سوار از قبیله فراس ابن بنی غنم داشته باش. فراس به معنای اسب سواره، اسب سواران بنی غنم. بنی غنم یه طایفه است، حالا میگم عرض میکنم. خدایا همه اینها رو به خدا قسم دوست داشتم، همه اینها رو بدم، فقط 1000 تا نیروی جنگنده داشته باشم. بعضیا گفتن 100,000 نفر، بعضیا گفتن 10,000 نفر، اون وقت کوفه نیروی نظامی داشت. من حاضرم این 10,000 یا 100,000 نفر را بدهم، فقط 1000 تا. شما به اندازه 1000 نفر نیروی جنگنده ارزش ندارید. بعد حضرت این شعر رو خوند: هنالک لو دعوت اتاک منهم فوارس و مثل ارمیت الحمیمی. هنالک لو دعوت، در واقع جمله اینجوری بوده: لو دعوت هنالک اتاک منهم، اگر این قبیله بنی غنم را فرا بخوانی، دعوت کنی، میان پیش تو یه سوارکارانی مثل ارمیت الحمیم. ارمیه یعنی ابر. سید رضی همین شعر رو در اونجا توضیح میده، من دیگه نمیخونم. ارمیه یعنی ابر، حمیم یعنی تابستان. ابرهای تابستانی ویژگیشون اینه، چون بارانی نیستن معمولا، سبکبارن، زود حرکت میکنن، تند میرن. حضرت این شعر را میخواند: کاش شما مردم مثل این سوارکاران بنی غنم بودید، وقتی صداشون میکردی مثل ابر تابستانی خودشون رو میرسوندن. ابر زمستانیشون باران دارد، سنگین، آروم حرکت میکنه. اونها همین که دعوتشون کردی حاضر بودن، آماده به جنگ بودن. یکی از اقوامی که در عرب معروف به جنگندگی همین بنی غنم هستن، معروف در تاریخ. خیلی خلاصه این قصه شون رو بگم. بزرگ اینها یه شخصی است به نام ربعت ابن مکدم. این آقای ربعت ابن مکدم یه وقتی سرپرست یه قافله بود، از جایی به جای دیگه بره. همه این قافله زن بودن الا این آقا که به عنوان محافظ اینها بود. یه وقت دزدان و راهزنان حمله کردن به اینها. این آقا خودش تنها جلوی جمع ایستاد، به زنها گفت شما تونتوند حرکت کنید به سمت قبیله، من حواس این دزدها رو پرت میکنم. جنگید و جنگید و جنگید تا یه جای تیر به قلبش خورد، فهمید الان که دیگه از بین میره. این ایستاد یک جا، این نیزش رو به زمین زد، طوری خودش رو کنار نیزه نگه داشت که اگر جان بدهد هم از اسب نیفتد، خودش رو چسبون به این نیزه. خب لحظاتی، شاید دقایقی، خودش در حالی که مرده بود را به این نیزه تکیه داده بود. دشمن هم جرأت نمی کرد جلو بیاد، چون شجاعت او رو می دانست. اون زنها رفتند، رسیدند به قبیله، این دوزها دستشون کوتاه شد، این یه ضرب المثلی شد در عرب. ربعت ابن مکدم کسی بود که در زمان حیاتش و حتی بعد از مرگش از زنها این گونه حمایت کرد. حضرت فرمود اون یک کسی بود، شما هم اینطورید که علی داره فریاد میزنه بابا شهر به شهر دارن میگیرن کشور رو، عین خیالتون نیست، میگید ولش کن، حالا سرده، حالا گرمه، حالا خسته ایم، همینه. او بعد از مرگش هم از هدفش دفاع کرد، شما زنده اید ولی کار نمی کنید. ثم نزل من المنبر، امیر المؤمنین این جمله را گفت و پایین آمد. جمله آخر من در مورد کوفه، این جملات رو حضرت در مورد کوفه فرمود دیگه، کوفه و کوفیان. در مورد کوفه هم جملاتی مثل اینجا داریم که حضرت به شدت نهی میکند از کوفه، به شدت تحقیر میکنه کوفه و کوفیان را، هم جملاتی در روایات داریم که خیلی بالا میبرند. از وجود مقدس امام صادق روایت فرمود: الکوفه روزتون من ریاض الجنه، کوفه دری از درهای بهشته. اگر یادتون باشه در مورد بصره هم همین جملات رو عرض کردیم. در بصره هم روایت داریم که بصری ها خوب هستن، هم روایت داریم اوف بر بصره و بصری ها. خب جمع بین دو گونه روایت چیست؟ اولا این روایات در زمانهای مختلف، در زمان امام صادق، در زمان امیرالمومنین، و ثانیا بر اساس مردم مختلف. در هر شهر آدم خوب هست، آدم بد هست. ما در همین شهر کوفه افرادی داریم که جزء اجلاء صحابی پیغمبرن، جزء بالاترین مفسران و فقیهانن، جزء پابرکابترین یاران اهل بیتن. در همین کوفه هم افرادی داریم خائنن، جاسوسن، دشمنن. پس اگر جایی گفتن کوفه خوب است، معلوم آدمهای خوبش رو میگن، معلوم اون شیعیان. اگر گفتن کوفه بده است، اون کسانی میگن که اهل خیانتن. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.